کې په خپل ځای پاتې شولې همدغه تعامل په پاتې کېږي امکان لري چې یو اصولي اجماع د ځانګړي استادې د تنقیدو په ارتباط وشي
نور کوم مننه سلامات اوسې جان باسب کور مدان چې وخت په خلاصېدو دی بل پروګرام شروع کېږي مننه
سلام و روز بخیر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پیکینگ از آغاز توزیع پاسپورت به متقاضیان افغان خبر داده است. این سفارت امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود گفت که این سفارت در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در چین برای ایجاد سهولت‌های کنسولی تلاش کرده. چین مانند دیگر کشورها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت افغانستان در پیکینگ را به طالبان واگذار کرده. اسدالله بلال کریمی که سفیر و نماینده طالبان در چین تعیین شده، هفته گذشته اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ رئیس جمهور چین تقدیم کرد، اما وزارت خارجه چین گفته که به رسمیت شناختن طالبان مشروط به تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه قاطعانه با تروریسم در افغانستان است. همزمان با عملات امریکا به مواضع سپاه قدس ایران در سوریه، یکی از اعضای ارشد لشکر فاطمیون در سوریه کشته شده. لشکر فاطمیون جنگجویان متشکل از شهروندان افغان که برای شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می جنگند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی دیروز در شبکه اجتماعی اکس خود به نقل از خبرگزاری فارسی ایران نوشته که این فرد سید حمزه حلوی نام داشت و از رزمندگان با سابقه فاطمیون بود. بر اساس این گزارش سید حمزه علوی که در 1337 در ولایت پروان افغانستان به دنیا آمد، صبح شنبه در سوریه کشته شد. خبرگزاری فارس به چگونگی کشته شدن علوی اشاره نکرده، اما اخیرا آمریکا مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه هدف قرار داده است. محکمه در استرالیا دیروز روند استیناف سرباز استرالیایی متهم به تیراندازی غیرقانونی به 4 افغان در افغانستان را آغاز کرده. بن رابرتس، اسمیت فرمانده سابق نیروهای ویژه استرالیا، به دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان نشان ویکتوریا کراس را هم دریافت کرده است. 3 روزنامه استرالیایی و خبرنگاران آن این فرمانده را به خاطر گزارش‌های متهم کردند که در آن او خلاف اصول جنگی به کشتن افراد ملکی در افغانستان پرداخته. اما رابرت سمیتس این گزارش‌ها را نادرست خوانده و گفته که این گزارش‌ها بر اساس ادعای سربازان شکست خورده تهیه شده که به گفته او مدال دستیافتش اسادت می‌کردند. این فرمانده همچنین درخواست خسارت کرده، اما جزئیات آن مشخص نشده. و شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 99 تن افزایش یافته است. رئیس جمهور چیلی گفته که جستجو در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و احتمال می رود که شمار تلفات دیگر هم افزایش بیابد. تلاش ها برای مار آتش در منطقه تفریح والیا راسیو ادامه دارد. این آتش سوزی ها به دلیل موج گرمای تابستان و خشکسالی که بخش جنوبی امریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده صورت گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هست و ماهی هم داشته های این برنامه. اعتراض چین، روسیه، ایران و پاکستان از حکومت طالبان. این کشورها میگویند که طالبان بر گروه‌های تروریستی در افغانستان کنترل ندارد. آیا حکومت طالبان ضامن امنیت کشورهای منطقه است؟ این را از یک آگاهی امور سیاسی خواهیم پرسید. حکومت موقت پاکستان مهلت اقامت بیش از 1 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در آن کشور را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده. یک تن از مهاجرین در این مورد میگوید:
تا اسناد قانونی نداشته باشی کسی خانه به کرایه نمیده. همچنان دولت پاکستانی مهلت کمی را که فرصت دادن 2 ماه دیگر این بسیار ناچیز است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان، از کشته شدن 10 افسر پاکستانی در یک حمله جنگجویان مسلح در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان با شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. 5 دقیقه عصر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاست و میزبانتان در برنامه و میر احمد صافی در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. رسانه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده که 4 کشور منطقه با ناامیدی حکومت طالبان را مورد اعتراض قرار داده و گفتند که حکومت کنترل لازم بر گروه های تروریستی در افغانستان را ندارد. این روزنامه به نقل از منابع گزارش داده که چین، روسیه، ایران و پاکستان این اعتراض را در نشست هفته گذشته زیر نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل به حکومت طالبان سپردند. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
اکسپرس تریبیون یکی از روزنامه های پاکستانی گزارش داده است که نمایندگان چین، روسیه، ایران و پاکستان اعتراض خود را در مورد فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان به حکومت طالبان سپردند. این روزنامه روز یکشنبه در گزارش به نقل از منابع نوشته است که نمایندگان این کشورها در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل که به تاریخ 29 جنوری برگزار شده بود، اعتراض خود را خاموشانه به حکومت طالبان تسلیم کردند. اکسپرس تریبیون می افزاید که این 4 کشور به دلیل ناامیدی از اینکه حکومت طالبان کنترل لازم بر گروه های تروریستی در افغانستان ندارد اعتراض کردند. به اساس گزارش این روزنامه، پلان سپردن این اعتراض توسط پاکستان طراحی شده است. کشوری که به نوشته این روزنامه بیشترین آسیب را از جانب افغانستان به دلیل تروریسم متحمل شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان گفته بود که نمی‌خواهند هیچ کشور در منطقه با امنی و بی‌ثباتی مواجه شود. اگرچه همسایگان افغانستان از جمله روسیه و کشورهای منطقه نسبت به فعالیت‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز نگرانی کردند، اما این اولین بار است که چندین کشور مشترکند نگرانی‌ها و اعتراض خود را به حکومت طالبان می‌سپارند. قابل یادآوری است که نزدیک به 1 ماه پیش زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته بود که پس از حملات در بلوچستان، پشتونخوا و برخی مناطق دیگر، اسناد افراد و کسانی را که در این حملات و مسائل دیگر دست دارند به حکومت طالبان ارائه کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات، ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور خواند و افزود که این اسناد را بررسی خواهند کرد. پاکستان مدعی است که گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان فعال است و از آنجا حملات بر پاکستان را برنامه ریزی می کند. روسیه و ایران بیشتر نگران تقویت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان هستند و چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جدایی طلبان ایغور را یک تهدید امنیتی برای خود می داند. اما حکومت طالبان مدعی است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. طالبان در حال این ادعا را مطرح می‌کند که هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقامات ارشد این شبکه همچنان در این کشور هستند. در این گزارش همچنین آمده است که تعداد افراد تحریک طالبان پاکستان افزایش یافته و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش همچنان تهدیدی برای منطقه و افغانستان است. اما طالبان بارها ادعا کردند که گروه داعش را در افغانستان از بین بردند. با این وجود این گروه ارزگاه مسئولیت برخی حملات در افغانستان به ویژه حملات بر شیعیان و افراد طالبان را به عهده می گیرد.
شنیدید که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که بر اساس آن نماینده های 4 کشور اعتراضشان را خاموشانه به حکومت طالبان تسلیم کردن و دهی گفتن که حکومت کنترل لازم بر گروه های تروریستی در افغانستان را ندارد. به خاطر از اینکه موضوع را بازتر بسازیم، امین اکنون طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی را با خود دارم. فرهادی صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه در برنامه با ما هستین. اولتر میخوایم از شما این را بپرسم که بار اول است که نماینده های 4 کشور که چین، روسیه، ایران و پاکستان هستند، اینا مشترکن یک اعتراض نامه را به حکومت طالبان در مورد نگرانیشان سپردن، ای به چی معنا به نظر شما؟
با سلام و احترام. مهم است بخاطر که همین 4
کشور است که فعلا بر افغانستان بسیار مهم هستند. ایران و پاکستان بیشترین تجارت دارند با افغانستان و خواستن که همراه طالبا کمک کنند برای اینکه حکومت بهتر شود، اما در مرور دو نیم سال یک حقیقت است که تی تی پی امروز هم در خبرها شنیدیم که 10 نفر در خیبر پختونخوا کشته شده و در ایران هم شاهچراغ و حمله آخری که شده کسانی بودند که از افغانستان رفتن. آیا طالبان سر از اینا کنترل دارند؟ نه، در وقتی که حکومت سقوط کرد همه اینا از زندان آزاد شدند، پس آن بعضش طرف داعش رفت، بعضش از داعش بودند، بعضش کارهای خود با داعش از سر گرفتند. در افغانستان در این شکل نیست که اشخاصی وجود دارند که آل دیگه پروژه و پروگرام ندارن به جز اینکه با این گروه ها همکاری کنن. و آیا طالبان اینا رو کنترل کرده میتونه؟ ایران یقین نداریم. در این حال
اما فرهادی سبزدهی جا طالبا که در توافقنامه دوحه به امریکا ای وعده را سپردن که هیچ کشور را اجازه نمیتن یا هیچ گروه را اجازه نمیتن که علی کدام کشور تهدید باشه و همچنان یک کنفرانس دوحه در راه است، پس این قول و ای قرار که گذاشتن طالبا ای چطور میشه؟
خب قرارداد دوحه بسیار بر منافع امریکا بود، در صورتی که به خود امریکا کدام ضرر نرسه، تروریسم که از افغانستان اگر نشأت بگیره و تنها در منطقه ختم شود در ایران و پاکستان بر امریکا کدام فرقی نمی کنه. بعضی وقت شاید است که سخنگوی وزارت خارجه امریکا ایره تقبیح کنه، چون پاکستان گوش شنوا داره به امریکا و شاید هم همینطور شود، اما امریکا از صحنه دور است. سوال مشکلی کشورهای همسایگی افغانستان هستند که با کسانی که بقایای داعش هستند یا بقایای دیگر گروه‌های تروریستی هستند و یا در طالبان کاروبار برشان ندادن، به خاطر که طالبان به فکر خود شدن وقتی که حکومت گرفتن، به فکر از این نشدن که چطور تمام از این گروه های دیگه مهار شود. و این یک خطر است که در افغانستان برای یک مدت می باشد. طالبان احساس بی مسئولیتی می کنن، هر کس می گن این مشکل داخلی خود شماست، اما ایرانی ها مثلا گفتن که کسانی که حملات در خاکشان اجرا کردن از راه افغانستان یا از راه افغانستان بلوچستان ایران آمدن و در این شکل نیست که به این حرکت اشخاص و به تعداد زیاد بین از این کشورها که بعضش غیر قانونی است تروریستا رد و بدل میشه.
فرهادی صاحب، اما اینجا طالبای ایران گفته بودن که ضامن تامین امنیت کشورهای دیگه نیستن، بخصوص در سفر که مولانا فضل الرحمن به افغانستان داشت این صحبت از سوی مقامهای طالبان شده بود. آیا طالبان میتونن ضامن امنیت کشورهای منطقه باشن به نظر شما؟
طالبان باید اظهار بی‌مسئولیتی نکنند، به خاطر که کلگی میدانه که متاسفانه در افغانستان بعد از 20 سال جنگ و این تمام کشمکش ها عناصر تروریستی وجود دارند. طالبان باید است که به این همسایا اطمینان بدن که اگر اطلاعات لازم برشان داده شود اجراءات میکنن که این عناصر خونسا بسازن، از حالتی که برن در یک جای دیگه یک بم انفلاق بتن و مردم رو بکشن اینها رو خونسا بسازن. ایران نمیکنن طالبان، و این اگر باعث یک همسایه مسئول افغانستان باید است که به این نقطه برسه که اگر ای اشخاص از افغانستان حرکت میکنن به این کشورها برای حمله، باید است که افغانستان ایره نگذاره. این کار طالبان نمیکنن، هر کس میگه مشکل خودت است، این کافی نیست، این یک اقدام یک دولت اقدام مسئولانه نیست، باید است که طالبان مسئولانه تر عمل.
بسیار زیاد تشکر. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که کابینه کشور مهلت اقامت بیش از 1 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در کشور بر 2 ماه دیگر تمدید کرده. این خبر از سوی عبدالجبار تخاری، قنصل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان، هم تایید شده است. اما برخی از مهاجرین افغان که در پاکستان بدون داشتن اسناد قانونی زندگی می کنند گفتند که این مهلت بسیار کم است و باید مهلت بیشتر برشان داده شود. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
حکومت موقت پاکستان پس از اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد افغان از این کشور، اقامت 1.3 میلیون تن آنان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. رسانه پاکستانی خیبر نیوز با نشر این خبر گفته است که بر اساس تصمیم کابینه حکومت موقت این کشور، مهاجرین فاقد اسناد افغان می توانند تا پایان مارچ 2024 در پاکستان بمانند. خیبر نیوز گزارش داده که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت امور سرحدات پاکستان گرفته شده است. در همین حال عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی نیز به رادیو آزادی تایید کرد که حکومت موقت پاکستان مدت اقامت مهاجرین فاقد اسناد افغان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است.
از ماه اکتبر 2023 در خلاف افغان‌ها خیلی مشکلات زیاد بود. بسیار افغان‌ها گرفتار شدند و بسیار افغان‌ها از پاکستان اخراج شد و بسیار افغان‌ها به رضای خود پاکستان را ترک کردند و الان حکومت پاکستان اعلان کرده که تعداد 13 لک یا 14 لک افغان مهاجرین که در اینجا زندگی میکنه که قانونی دستاویزات نداره، اونها میتونند که 2 ماه دیگر هم در پاکستان باشند.
این در حال است که برخی مهاجرین فاقد اسناد افغان در پاکستان میگویند که در کنار نداشتن ویزه و دیگر اسناد اقامت، آنها با مشکلات مختلف روبرو هستند و این مهلت 2 ماهه برایشان کافی نیست. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که او و دیگر مهاجرین به دلیل مشکلات موجود حالت روانی خوبی ندارند.
مدت 2 سال است که در پاکستان مهاجر هستیم، با مشکلات زیاد مواجه هستیم و بخصوص دیگه آخر که باعث نگرانی روحی و روانی نه تنها ما بلکه تمام افغان ها شده. تا اسناد قانونی نداشته باشی کسی خانه به کرایه نمیده. همچنان دولت پاکستانی مهلت کمی را که فرصت دادن 2 ماه دیگه این بسیار ناچیز است. از دولت پاکستان هم خواهش میکنیم کمی مهلت و فرصت بیشتر به مهاجرین بدن.
میرحمد رؤوفی مسئول شورای مهاجرین افغانستان در پاکستان نیز از این تصمیم حکومت موقت پاکستان استقبال میکند، اما میگوید که این مهلت کافی نیست و باید مهلت بیشتری به مهاجرین افغان داده شود. او به رادیو آزادی گفت سازمانها و کشورهای مقصد پناهندگی مهاجرین افغان باید به پرونده های آنان توجه کنند و یا هم در گرفتن اسناد اقامت پاکستان با آنها همکاری کنند.
تمنا داریم که کشورهای مهاجرپذیر تمنا داریم که سایر نیازها هم دست به کار شود و در حل مشکل مهاجرین افغانستان در پاکستان یک تصمیم خیلی واضح انسانی اسلامی و غیره بگیرند تا این مشکل ما حل شود.
او میگوید با این وجود مهاجران افغان در منطقه بی 17 اسلام آباد اخیراً از آزار و اذیت توسط پلیس پاکستان به این شورا شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این حکومت موقت پاکستان شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان را 1,700,000 تن اعلام کرده بود و روند اخراج آنان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود. کنسولگری حکومت طالبان در پاکستان گفته که تنها 600,000 مهاجر در 3 ماه گذشته به گونه اجباری و یا داوطلبانه از پاکستان به افغانستان عودت کردند.
شنیدید که رسانه های پاکستانی گزارش دادند که کابینه موقت حکومت پاکستان مهلت حضور بیش از 1 میلیون مهاجر ثبت ناشده افغان تا ماه مارچ 2024 تمدید کرده. به نظر شما دلیل که بیشتر مهاجرین افغان حاضر نیستند به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردند چیست؟ این سوال در فیسبوک رادیو آزادی مطرح کردیم. برخی از مخاطبین صفحه ما جواب نوشتند. رامین زمانی نوشته اینا به خاطر نمیان که دخترانشان بی تحصیل آموزش میمانند و خودشان هم بیکار و بیچاره میشوند. فواد عرفانی نوشته نبود درس و تحصیل از دلایل است که مهاجرین نمیخواهند برگردند. و همچنان ام دبلیو رابطی نوشته بیکاری، فقر، تنگدستی، نرفتن دختران به مکتب، نبود معلم در مکاتب، این همه دلایل شده میتونه. و آصف احمدی نوشته که فقر و بیکاری باعث ازی شده که مهاجرین نمیخواهند دوباره به افغانستان برگردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در بخش دوم ای ساعت برنامه 25 دقیقه یا بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را هم با شما داریم که حتما بشنوین. اکنون در مهمترین های منطقه و جهان بشنوید که مقام ها در پاکستان میگویند که در حمله دیشب جنگجویان مسلح به یک ماموریت پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان بیش از 10 افسر کشته شدند. این در حال است که فقط 3 روز به برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان باقی مانده. مقیم نائب جزئیات دارد.
در حمله بر ماموریت پلیس در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 6 افسر دیگر پلیس زخمی شدند. پلیس دیره اسماعیل خان امروز دوشنبه در اعلامیه به رسانه ها گفته که مجروحان این رویداد به شفاخانه مرکزی دیره اسماعیل خان منتقل شدند. بر اساس اعلامیه افراد مسلح اولی ساعت 3 صبح به دروازه ماموریت پلیس در منطقه دربان حمله کردند. ملک انیس الحسین معاون ماموریت پلیس دربان گفت که درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان به مدت 1 ساعت ادامه داشت که در آن مهاجمان از بم دستی نیز استفاده کردند. با گفته او افراد مسلح موفق به فرار شدند و تلاش برای ردیابی آنها ادامه دارد. شراب خان یکی از افسران پلیس در گفتگو با رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی درباره این رویداد بیشتر گفت.
بس ما همان طور رفتاده بودیم و استراحت میکردیم. دفعتن صدای انفجار را در کنار دروازه ورودی شنیدیم. ما پس از آن بیرون برآمده به تیراندازی آغاز کردیم. در این زمان بود که بر 4 طرف ساختمان ماموریت پلیس بمب‌های دستی پرتاب شد.
تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در منطقه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و چندین گروه تندرو دیگر فعالند. حمله بر ماموریت پلیس دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا فقط 3 روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان صورت می‌گیرد. پیش از این هم این منطقه دیره اسماعیل خان شاهد حملات زیاد جنگجویان تندرو بر نیروهای امنیتی بود که بزرگترین آن حمله 21 ماه قوز امسال است که در نتیجه آن 23 سرباز کشته و بیش از 30 سرباز دیگر زخمی شدند. تحریک جهاد پاکستان یک گروه کمتر شناخته شده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. با افزایش درگیری های اخیر در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان، نگرانی های امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات سراسری روز پنجشنبه افزایش یافته است. اما کمیسیون مرکزی انتخابات پاکستان در مشوره با مقامات امنیتی گفتند که انتخابات طبق برنامه به پیش خواهد رفت. مقامات پاکستانی گفتند که هزاران نیروی اردو و پلیس برای تامین امنیت این انتخابات گماشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تا لحظات دیگر گزارش داریم از اینکه مردم گفته چگونه میخواهند همه آب برف ادر نره. اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله مدرن دموکراسی که از اروپا نشر می شود یک مطلب درباره ادامه فشارهای طالبان بر دختران و زنان نشر کرده است. در آغاز این مطلب به اظهارات اخیر کارشناسان حقوق بشر ملل متحد اشاره شده که نگرانی شدید خود را نسبت گزارش های بازداشت های خودسرانه و توقیف زنان و دختران و رفتار نامناسب با آنها ابراز کردند. مجله می نویسد که این واقعات از اوایل ماه جنوری افزایش یافته و با محدودیت های ارتباط می گیرد که طالبان بالای طرز لباس زنان وضع کردند. در ادامه این مطلب مجله مدرن دموکراسی می‌خوانیم که کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد از امامداران کنونی افغانستان خواستند که تعهدات افغانستان به شمول کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را رعایت کنند. مجله می‌نویسد که محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان و دختران در منطقه هزارنشین در غرب کابل آغاز شد و ساکنان این منطقه از ناامنی‌های سالیان اخیر رنج می‌برند. طالبان اگرچه در ابتدا تایید کرده بودند که شمار از زنان را به اتهام پخش بدحجابی در این منطقه بازداشت کرده بودند، ولی سپس از این اظهارات خود عقب نشینی کردند. در مطلب مجله مدرن دموکراسی می خوانیم که چنین فشارها بر زنان و دختران در ولایات بامیان، بغلان، دایکندی و قندوز نیز صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه گفت که هیچ زنی به اتهام بدحجابی نزد آنها در توقیف به سر نمی برد. مجله مدرن دموکراسی می نویسد که گزارش ها می رساند که طالبان زنان را از اماکن عامه چون بازار، مراکز تجارتی و مکاتب به اتهام بدحجابی دستگیر کردند. اما نشریه میل آنلاین که از برتانیا نشر می شود در شماره دیروز خود درباره یک افغان که بر روی یک زن و یک دختر در لندن تیزاب پاشیده یک مطلب نشر کرده است. نشریه از قول پلیس می نویسد که این فرد به نام عبدال ایزیدی که تحت تعقیب پلیس قرار دارد امکان دارد با گروه های جنایتکار ارتباط داشته باشد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. پس از برفباری در شمار از ولایت های افغانستان برخی از افغانان گفتند که به خاطر بعدر نرفتن آب برف آن را ذخیره می کنند تا سطح آبهای زیرزمینی افزایش یابد. یکی چی گونه سرلیوال جزئیات دارد.
پس از خشکسالی طولانی از هفته گذشته به این سو برفباری و باران در چندین ولایت از جمله کابل آغاز شده که مردم را نسبت به کاهش تاثیرات خشکسالی امیدوار ساخته است. بر اساس اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در روزهای اخیر دست کم 30 ولایت افغانستان گواهی ریزش برف و باران بوده است. برخی از باشندگان ولایت مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند به خاطر بالا بردن سطح آبهای زیرزمینی به روش‌های مختلف آب برف را ذخیره می‌کنند. شفیع الله یکی از ساکنان ولایت میدان وردک می‌گوید که آنها برف را از پشت بام‌هایشان جمع‌آوری کرده و در چاهی که در خانه‌شان حفر کرده‌اند ذخیره می‌کنند.
حالی که در اکثریت ولایت‌های افغانستان برف باریده، به جای از اینکه این برف به جای بره و هدر آب شوه، خوب است ذخیره شوه. ما هم که با مای خود پاک کردیم برف را ذخیره کردیم تا از این طریق بتانیم در سطح بالا بردن آب زیر زمین کمک کرده بتانیم.
حاجی مالک باشنده کابل میگوید با آنکه چاه برای ذخیره برف نساخته، اما به جای انداختن برف بر سرک و مسیر را، برف را برای زمین های زراعتی خود جمع‌آوری میکند.
ما حالا این کار را میکنیم. برف ها را که روی بام یا حولی جمع میشود آن را به زمین های زراعتی و یا در کنار درختانی که در حولی غرس کرده ایم میبریم.
اما ذبیح الله یک باشنده 50 ساله کابل میگوید به دلیل افزایش نفوس شهر کابل و پخته شدن کوچه ها و صحنه حولی ها میزان جذب برف نسبت به گذشته کمتر شده است.
بخوا خو کابل که دستی او چه؟
در گذشته در کابل تعداد خانه ها کمتر بود، جمعیت هم کم بود، کوچه ها خامه بود و هر خانه یک چای عمیق به نام چای برف داشت و در آنجا برف ها را جمع می کردند و از این طریق برف بیشتر جذب زمین می شد.
در این حال شماری از متخصصان امور آب و محیط زیست می گویند با آنکه ذخیره برف در بالا بردن سطح آبهای زیرزمینی مؤثر است، اما به گفته آنها بارندگی های امسال به تنهایی نمی تواند مشکل کمابی را حل کند. انجینیر احمد جاوید نور کارشناس بخش آب در صحبت با رادیو زودی راه حل های دیگری را برای ذخیره سازی آب برف و افزایش سطح آبهای افغانستان پیشنهاد کرد.
برف فاکتور اصلی آب است. باید درخت غرس کنیم، با مردم آگاهی بدهیم، منابع لازم را برای آنها فراهم کنیم، ذخیره های آب وجود داشته باشد، بندهای حفاظتی ساخته شود و بندهای موجود مدیریت شود.
آقای نور با ابراز نگرانی افزود به دلیل بارندگی های اندک کنونی احتمالاً افغانستان باز هم در سال 1403 خورشیدی با کمبود شدید آب مواجه خواهد بود. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به روز شنبه گفت که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از مردم خواسته تا برای بالا بردن سطح آبهای زیرزمینی آب برفهای خانه های خود را ذخیره کنند. نگرانی از کمبود آب در افغانستان در حال مطرح می شود که سازمان های بین المللی بارها از تداوم خشکسالی و پیامدهای آن در افغانستان ابراز نگرانی کردند. پیش از این به تاریخ هفته جدید سال جاری خورشیدی، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفت که افغانستان امسال با بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته روبرو است.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بعد 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی را به پیش خواهد برد. این برنامه را حتما بشنوید، به گونه زنده از رادیو آزادی پیشکش میشه. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پیکینگ از آغاز توزیع پاسپورت به متقاضیان افغان خبر داده است. همزمان با عملات آمریکا به مواضع سپاه قدس ایران در سوریه، یکی از اعضای ارشد لشکر فاطمیون در سوریه کشته شده. لشکر فاطمیون متشکل از شهروندان افغان که برای شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می جنگند. شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 99 تن افزایش یافته و یک مقام ایالات متحده گفته که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر تازه‌اش به شرق میانه درباره رهایی گروگانان اسرائیلی از نوار غزه با رهبران کشورهای عرب گفتگو خواهد کرد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سفارت‌های افغانستان یکی پی دیگری به نماینده‌های طالبان واگذار می‌شود. هفته گذشته سفارت افغانستان در تاشکند به نماینده طالبان تسلیم داده شد. بر اساس گزارش‌ها در ویدیو و تصاویری که جمعه گذشته در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نشر شد، ظاهراً مغفورالله پسر شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان نماینده طالبان را در حال صحبت کردن با کارمندان سفارت نشان می‌دهد. پیش از این سفارت‌های افغانستان در سطح منطقه به نماینده‌های طالبان سپرده شده. چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان و اکنون ازبکستان نماینده‌های طالبان را پذیرفتند. چین اندک بحث کلانتر دارد از اینکه اسدالله بلال کریمی به عنوان سفیر پذیرفته شده و سفیر رسمی این کشور هم به افغانستان آمده است. تنها در سطح منطقه اکنون سفارت افغانستان در تاجکستان نزد نماینده حکومت پیشین جمهوری است. ظاهر اخبر که سفیر در دوشنبه و از مخالفان شدید و سرسخت طالبان است. سایر سفارت‌ها ظاهراً با وزارت خارجه حکومت طالبان تنها در بخش کنسولی برخی ارتباط‌های دارند، اما رابطه سیاسی میان سایر سفارت‌های افغانستان تحت کنترل دیپلمات‌های پیشین و کابل وجود ندارد. در برنامه حاضر بحث میکنیم که سرنوشت سایر سفارت های افغانستان چی خواهد شد، به طالبان سپرده میشوند یا بسته میشوند یا به همین شکل به کارشان ادامه میدند. بعد از ازبکستان نوبت کدام کشور خواهد بود؟ این تعامل با طالبان آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست آنهاست؟ چرا در مورد سفارت های افغانستان کشورها دو دسته شدند؟ یک گروه نماینده های طالبان را پذیرفتند، اما سایر سفارت ها در کشورهای غربی در دست دیپلمات های نظام جمهوری هستند. همین ها را به بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما، این چگونه روند از نظر دیپلماتیک است که یک حکومت به رسمیت شناخته نمیشه اما نماینده ایش در کشور خارجی کار میکنه و پذیرفته میشه؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب، آقای جانباز و شنوندگان شما در سراسر جهان. ای البته میتونیم بگوییم که جز عرف قبول شده دیپلماتیک هم نیست و هم همچون مثال های در تاریخ دیپلماسی دیده شده که از مرجع، از مجرای ملل متحد مثلا شناسایی صورت نمیگیره، ولی کشورها به شکل دو جانبه تصمیم میگیرن که تا حد به شکل یا دیفاکتو یا دو جور شناسایی را با هم دیگر اعطا کنن. ولی در شرایط امروزی افغانستان مرمدار ما با یک نمونه بسیار خاص روبرو هستیم. از یک طرف یک حکومت و دولتی که خود حاکم میدانه و تسلط کامل بر اوضاع داره و جغرافیا را تحت کنترل داره و عواید داخلی را جمع میکنه و امثال هم در خلال دو سال و تقریبا دو نیم سال گذشته ادعا داره که اینا باید از طرف جامعه بین المللی به شناخت رسمی و دیپلماتیک کسب کنن و تقاضا هم کردن و یک نفر هم تعیین کردن که هر گام ملل متحد قبول کنه در اونجا کرسی افغانستان احراز کنه. از طرف دیگه جامعه بین المللی بعد از یک پروسه خاصی که در دوحه ما شما شاهد بودیم تصمیم گرفت تا از شناسایی رسمی ابا بورزه تا زمانی که باز شرایط البته به باز شرایط نایل شوند و ما در خلال چند ماه گذشته میبینیم که باز کشورها به شکل دو جانبه دیپلمات های حکومت سرپرست فعلی را به اشکال مختلف و به سطوح مختلف قبول کردن، یا در سفارتخانه ها یا در کنسولگری ها، و بیشتر این شکل تکنیکی داشته و شکل اداری و کنسولی داشته، کمتر شکل سیاسی داره، ولی به مرور زمان اشکال دیگه هم به خود میگیره که منجر به این خواهد شد بالاخره که یکی دو کشور کاملا امکان داره که اداره فعلی را به رسمیت بشناسن.
تشکر میکنم از شما. جناب جانباز، آیا تعامل کشورهای منطقه با حکومت سرپرست طالبان افزایش یافته که نماینده هایشان در چندین کشور منطقه پذیرفته شدند؟
سلام نویس به شما، به محترم عمر صمد سلام و به همه کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب ببینین، طالب یک پدیده است که حاکم افغانستان است متاسفانه، و جهان و منطقه یک ترتیب با افغانستان باید داخل تعامل باشه، چون افغانستان یک جغرافیای سیاسی است، یک دولت تاریخی است، ما یک دولتی هستیم که یکی از اساسگذارهای سازمان ملل متحد هستیم، پس ما منتفع نیستیم من حیث یک دولت، و من حیث یک دولت با این دنیا، با این منطقه با هزاران تار گره خوردیم، و طبیعتاً که دولت ها در اینجا هم منطقه و هم فرا منطقه منافع مشروع خودم دارن، دیگه هیچ شک نیست. البته بعضی کشورها از منافع غیر مشروع در افغانستان هم استفاده میکنن که شواهد از اون ما هم داریم. طالب سر افغانستان متاسفانه قسمی که گفته میشه، سر جغرافیای افغانستان امروز با شکل بسیار مختنق و استبدادیش حاکم است. در پالوی از او کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگه منافع خود دنبال میکنن. مثلا اگر آسیای مرکزی را ما در نظر بگیریم، منفی تاجیکستان که یک موزیگیری دیگه داره، متفاوتتر داره، از ترکمنستان شروع تا به ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و چنوقتیش، ما شاید حال ای هم بودیم که آذربایجان هم به یک نحوه گفت که احتمالا ما سفارت خود دوباره به کابل برگردم. در این حال همه از اونا قید میکنن که ما تعاملات ما، روابط ما با طالب به معنای به رسمیت شناختن این حکومت طالب نیست. این کشورها به شدت در حال توسعه هستند جناب نعیمی، و برای انکشاف اقتصاد خود و به انکشاف و توسعه روابط خود در منطقه و در جنوب آسیا در آسیا مرکزی در آسیا غربی طبیعتاً که یاد ضرورت به بازار دارن، به مارکت های دارن، به ترانسپورت دارن، به راه آهن دارن و سایر مسائل. در این حال بر از اینا بسیار مهم است که امنیتشان تامین باشه و خطری را که گروه شبه نظامی طالب میتونه همراه همکارای خود یا همکارای شونمو القاعده است، اینمی داعشی ها است و حزب تحریر ازبکستان است و انصار الله ها است و بگیر لشکر طیبه است، چون این امو اندیوالای طالب ها است. چرا که امو یک مثل است میگن بگو که دوستت کی است که بگو کی هستی تو. به خاطر دوستای طالب ها معلوم است دیگه که به می ترتیب فکر میکنن و به می ترتیب عمل میکنن، قسمی که طالب ها دمی 20 سال و شاید هم پیشتر از او عمل کردن، انفجار دادن، کشتن، انتحار کردن و ده ها جنایت دیگر هم مرتکب شدن. البته این بی‌معنی نیست که جنایاتی که دیگر گروه ها کردن در افغانستان بر از او برات داده شود. هر کسی که در افغانستان جنایت کرده این بی‌معنی است که جنایت کرده و جواب خود باید بگوید امروز یا فردا در نتیجه یک عدالت انتقالی. به هر حال که پس بیایم سر اصل موضوع، دمی آستانه رفتن کسی به نام شهاب که پسر دلاور شهاب‌الدین دلاور از میره تعیین میشه به اصطلاح سفیر طالب در تاشکند، دو حادثه رخ داد. یکی که در کابل یک گرد همایی پراگنده رخ داد که نتایجش تا امروز هم درست معلوم نیست. خب جسته گریخت ما معلومات را داریم در رابطه که میشه پسان بازو شریک شوه اگر لازم باشه. در این حال رئیس استخبارات ازبکستان به نام عبدالسلام عزیزوف آمد به کابل و ملاقاتی داشت با مو رئیس استخبارات و یک ملاقات بسیار مفصل داشت همراه ملا یعقوب که خود وزیر دفاع طالب می نامد. دینمی فکر می کنم که این امو بسیار نکته محوری ای بوده باشه که باز کسی به نام شهاب میره به مغفور الله، شهاب میره به تاشکند و امو سرپرستی سفارت مراد اوجا بر از اینا بود و خاموشانه سپرده میشه. در او ملاقات چیزی که بسیار مهم بود سر امنیت پروژه ها صحبت شد و سر ای که ملا یعقوب وعده میداد که ما هم سرحدها را و هم پروژه هایی که در قابل تطبیق است چه دو جانبه چه چند جانبه در راستای ازی کوشا خواد بودیم، توجه خود متمرکز خواد ساختیم. بعد ترتیب جناب نعیمی منطقه مو منافع خود دنبال میکنه و به یک ترتیب امرای گروه حاکم در افغانستان تعاملات خود پیش میبره و قید میکنن، در حالی که اما تو یک انستیتوشن بنا برسمیت شناختن میثاق بین ملی وجود نداره، به حیث یک شاگرد به حقوق بین دول ایره براتون میگم، لیکن چون هر کشور نظر به مو لزوم دید خود سطح روابط دیپلماتیک تعیین میکنه که مثلا سفیر روان کنه، شارژ دافیر سطحش پایین تر بسازه یا ای که قطع علاقه کنه یا به تعلیق بیاره روابط خود. خب امرای افغانستان روابط دارن، امرای افغانستان چون افغانستان یک دولت تاریخی و یک جغرافیای سیاسی است و عزیز یا هزارها روابط با دنیا تامین است. به او ترتیب قید میکنن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم و این درست است به خاطر از اینکه طالب باید اول امرای افغانها به یک اجماع برسه تا در منطقه و در فرامنطقه زمینی به رسمیت شناختنش اوتوماتیک مهیا شود. در وقتی که این کار نکنه هیچ دولت مستقلانه آماده نیست که مسئولیت سیاسی و اخلاق سیاسی را به دوش بگیره که همون توی یک گروه را خودکامل و جابر از رو برسمیت بشنسه.
تشکر میکنم از شما، برمیگردم جناب جانباز. خب جناب صمد صاحب فکر میکنین بعد از ازبکستان نوبت سفارت افغانستان در کدام کشور خواهد بود در سطح منطقه؟ فکر میکنم تنها تاجیکستان مانده.
خب سخت است پیش بینی کنیم که کدام کشور به تعقیب ازبکستان نمایندگی افغانستان به حکومت سرپرست فعلی تحویل میده، ولی میدانیم که بعضی کشورها علاقمندی نشان دادن به دلایل مختلف، البته که یکی از او آذربایجان است. دیگر دیده شده که در قزاقستان مثلا چی تحولاتی رخ خواهد داد بالاتر از چیزی که تا بال تصمیم گرفتن، و در مخصوصا در بخش کشورهای خلیج ایران میدانیم که حضور اداره طالبان در خلیج قوی تر شده میره، در امارات در اونجا حضور دارن و هم قنسولگری و گفته میشه سفارت هم تقریبا به دست اوناست، هرچند امارات معلوم دار به رسمیت نشناخته و حد تعامل تا اندازه نگاه کرده، و در دوحه هم معلوم دار دفتر سیاسی طالبان وجود داره که از اون طریق اونا با جامعه بین المللی هم ارتباطات دیگه دارن. ولی چیزی که در چین رخ داد، چیزی که چند روز قبل در بیجینگ رخ داد و تقدیم اعتمادنامه مستقیما واضحا از طرف فرستاده کابل با رئیس جمهور چین صورت گرفت، این من فکر میکنم نه تنها که برای افغانستان جالب بود بلکه برای جهان هم تا اندازه یک علامتی بود که اقلا یک ابرقدرت، یک قدرت جهانی مانند چین حاضر است که تا این سطح و تا این اندازه به پیش بره و در مراسم تقدیم اعتمادنامه فرستاده و سفیر طالبان را در اونجا بپذیره. من فکر میکنم که این البته یک قدم به پیش بود برای هم چین هم برای طالبان و این جزء امو استراتژی است که چین به پیش میبره در منطقه و ابعاد مختلف داره، هم دو جانبه، هم منطقوی و هم معلوم دار در بعد رقابت های قدرت های بزرگ. امریکا رو هم دیدیم که تا اندازه عکس العمل نشان داد و بعضی سوال های رو مطرح کرد که چینایا به او پرداختن، ولی دیده شده که ایچی تاثیر خود داشت به نظر من بالای پروسه را که ملل متحد برای انداخته و قرار است تا چند روز دیگه در دوحه یک نشست دیگه تحت پوشش ملل متحد با نماینده‌های خاص بیش از 20 کشور صورت بگیره که هم بلاک شرق هم بلاک غرب در اونجا حضور خواهد داشت، هم کشورهای اسلامی که فرستادهای خاص دارن، هم نهادهای بین‌المللی، و گفته میشه که یک آیتی هم امکان داره از کابل از طرف طالبان فرستاده شود و یک گروهی هم از افغانایی که خارج حلقه طالبان هستند، خواه از خارج از افغانستان خواه از داخل افغانستان هم در اونجا حضور داشته باشند. هنوز جزئیاتش معلوم نیست و دیده میشه که تا به حال سر از این موضوع توافق نهایی و اجماع کامل هم وجود نداره.
تشکر جناب صمد صاحب. خب آقای جانباز، با شناختی که شما از این حوزه و منطقه دارین، چرا کشورها در تعامل با طالبان دو دسته هستند؟ نماینده های طالبان در برخی کشورها پذیرفته شدند، به ویژه اونایی که با غرب اختلافایی دارند. ایسو غربی ها سفارت های افغانستان را با دیپلمات های پیشین از نظام جمهوری حفظ کردند. این دو دستگی بیانگر چیست؟
تضاد منافع است جناب نعیمی، دیگه چیزی نیست و هیچ کسی عاشق چشمای افغان ها نیست و همین سادگی و سهلنگاری افغان ها را هم باید یکان وقت آدم بگوید که بسیار عاشقانه و عارفانه در رابطه بین المللی عمل نکنند و بسیار انتظار از این نداشته باشند که کشورها میاین وار نجات میدن. ما مشکل اساسی ما جناب نعیمی با خود طالب است و با گروه های خودکامی است که همیشه به قدرت میرسن و باز به فکر از این نمیشن که با افغانستان چی میشه. مهم برشان امو خودکامگیشان و منافع شخصی و گروهی و قومی و منطقویشان میشه. ما دستخوش اینی یک حالت بسیار وحشتناک هستیم تقریبا 50 سال اخیر که از این نمیداریم برایم و طالب یکی از اینمی عناصر خودکامی جابر مختنق فقط دمو عاشق خودش است و نمیفهمه که با افغانا به کدام تعامل منطقی و ملی برسه. یک حکومت مسئول ملی آل فراگیر میگینش، همشمول میگینش، اصطلاحات میتونه مختلف باشه. تا وقتی که ما جناب نعیمی به شمول اینمی گروه شبه نظامی طالب یک حکومت ملی و مسئول در داخل افغانستان، حالا ای از طریق جرگه میشه، انتخابات میشه یا شورای اعلی حق میشه که البته شورایی که اعلی حق باشه او نه شورای طالبانی و ملاها در او جمع شده بلکه تمام افغان ها از ارتفاعات واخان شروع تا نیمروز در او باید ذهین باشه و خود ببینه تمام مذاهب تمام اقوام در او خود ببینه. تا وقتی که ما به مت یک حاکمیت نرسیم جناب نعیمی، این تضاد منافع کشورهای دیگه به نمی ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. اون یک نفر برش هفتوار پیسه روان میکنه، دیگه همراهش تعامل میکنه.
بله تشکر میکنم. و یکی از مسائلی که البته ما یک کم در این مورد هم خبرهایی داشتیم، در جریان واگذاری سفارت افغانستان به طالبان در تاشکند خبرساز شد در مورد یکی از هنرمندان شناخته شده افغانستان بود، عکس امیرجان صبوری با ویدیویش نشر شد. آقای صبوری در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که در اون روز برای وداع گفتن به سفیر پیشین افغانستان به سفارت رفته بود. پیش از این برخی رسانه‌ها عکس امیرجان صبوری را نشر کرده بودند که او را در کنار مغفور الله نماینده طالبان در سفارت افغانستان در تاشکند نشان میده. مهمانان گرامی فقط بشنویم بخش از اظهارات آقای صبوری را، بعد از او هستیم در برنامه.
اصل موضوع همی هست که تلویزیون اینترنشنال از عکس خبر ساخته، از تصویر خبر جور شده. ما هم گرفته بودیم به خاطر اینکه یک دوست بسیار محترم ما بودم خالد علمی سفیر افغانستان بود، تقریبا چند سال با دوست بارارا بود با هم در ارتباط بودیم، هم دوستای که در تاشکند هستم این گرفته بودم رفیقایش دوستاش، هم شمال دوستای رفیقایش بودم این جلفت فقط خدا رو پیزیم زد اون دوری وزی پیش خلاص شده بود به هیچ گرد نه فقط هم کنر ده بود در کنار نمانی کار ما خو یکانه بسید که از نگاه سرسان هم پکر که از نگاه فرهنگ و هنر زمان بود مثل بیرون همیشه در اون جایم هست، همیشه برد بالا میشنن همین وطن دارا بفرمایی میکنم باید باز دوان آنه پاری منشش تخلاص دارم خبرنگار هاش نارسه خود فقط کسی از جب میگردن جب بسیار از جب اما خانه از کچکار میگردن این درستم در خلافیزی از گشتی ما رسته دو همون جوری نگرد خودم معنا ندارم این کنم در بزنست.
بخش از اظهارات امیرجان صبوری یکی از آوازخوانان شناخته شده افغانستان بود که رد کرد این را که برای دیدن با نماینده طالبان و سفارت افغانستان در تاشکند رفته بود. خب مهمانان عزیز، اگر دوباره به امروی موضوع برنامه، جناب صمد، آیا مقدمات برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی برخی کشورها فکر میکنین در حال شکل گیری است؟
خب قسمی قبلا گفتم کشورها هر کدام به نوع خود و به اساس منافع خود بعضی تصامیمی را گرفتن در ارتباط با تعامل با اداره فعلی در افغانستان. بعضی ها پیش قدم تر هستن، بعضی ها بطی تر حرکت میکنن، بعضی ها متوجه ارتباطات مثلا اقتصادی و منطقوی و تجارتی و اینا هستن، بعضی ها توجهشان بیشتر به امکانات سرمایه گذاری در طویل مدت است مثل چین و بعضی کشورهای دیگه حتی ترکیه. بعضی کشورهایی هستند که موضوعات فی مابین دارن که چالش زا است مثل موضوعات مربوط به مهاجرین پاکستان، ایران، موضوعات امنیتی یکی از موضوعاتی است که به بعضی حائز اهمیت است. هر کدام از خود اولویت ها و آجندای خود داره در ارتباط با قضیه افغانستان، ولی میبینیم که معلومدار تعامل به مرور زمان بیشتر میشه و اینا ناگزیر هم هستن، چون افغانستان از لحاظ جغرافیا، از لحاظ اهمیت سوق الجیشی، از لحاظ توسلی که میتونه و میتونه که باعث یک چارایی منطقوی از او استفاده شوه بسیار عایز اهمیت است و افغانستان از جهات مختلف برای جهان عایز اهمیت بوده، آل کمتر در گذشته بیشتر و امکان داره در آینده هم امکان داره اشکالش تغییر بکنه، ولی باز هم موضوعات دیگه در اینجا مطرح است که برای بعضی کشورها میبینیم که قضیه حقوق بشر، دسترسی دخترها به معارف و تعلیم و تربیه، موضوعات یک پروسه سیاسی همه شمول در افغانستان، یک پروسه سیاسی که در اون مشارکت قوی تر بتانه که اساس پیدا کنه و در اونجا وجود داشته باشه و طالبان در اون یک نقش بازی بکنن و بتانن زمینه ساز افهام و تفهیم بیشتر در بین افغان ها باشن و دیالوگ های بین افغان ها وسط پیدا کنه و شکل بگیره تا ما به مشکلات 45-50 سالی خود رسیدگی کرده بتانیم و بتانیم که پس دوباره اگر شوه در عوض از این که به مرور زمان پراگنده میشیم و از هم دور میشیم پس بتانیم که وجه مشترک خود پیدا کنیم. این چیزهایی است که ما فکر میکنم حتی ملل متحد میخواهد که یک نقشی در این قسمت انجام بده و یک اندازه امکان داره که سوء تفاهماتی وجود داشته باشه. امروز ما میبینیم که طالبان مخالفت خود با تقرر یک فرستاده خاص ابراز میکنن. آیا ای به خاطر است که اونا از یک تهدید احساس میکنن؟ آیا فکر میکنن که لازم نیست قسمی که گفتن که همچو یک فرستاده مقرر شوه، و یا ای که نفهمیدن دقیقا سوء تفاهم ایجاد شده سر از ای که وظیفه از اون نفر چی خواهد بود؟ آیا بر عزیز که افغانستان کمک کنه، و یا ایست که افغانستان زیر فشار بیشتر قرار بده؟ اینا همش سوالایی است که فعلا مطرح است و دیپلمات ها سرش کار میکنن، و دیده شوه که در دوحه باز هم چند روز بعد چه نوع یک موضوع چطور مطرح میشه و چی تصامیم گرفته میشه. آیا یک فرستاده خاص بالاخره قابل قبول خواهد بود و مندیت از او چی خواهد بود؟ وظایف را که اجرا خواهد کرد چی خواهد بود؟ چی را در بر میگیره؟ از کابل کی میایه؟ از خارج کی میایه؟ آیا افغان ها بین خود خواهند دید؟ نخواهد؟ این بسیار سوالایی است که در خلال چند روز آینده مطرح میشه. من فکر میکنم که یک نقشه راه جدید را امکان داره ترسیم کنه.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای جان، باز به عنوان پرسش اخیری، که خواست مشخص کشورهای منطقه از طالبان چی است؟ مثلا ازبکستان دنبال چیست؟ این کشورها زیاد در مسائل حقوق بشری خود را دخیل نکردند، به ویژه در بخش کار و آموزش زنان و دختران، اما مبارزه با تروریسم مواد مخدر آیا بزرگترین خواستشان است ایجاد حکومت فراگیر، و یا خواست دیگر مشخص‌تر دارند؟
نمیسه ببخشین که بیشتر بحث من ناتمام ماند. خب با او بحث سال دیگه من بس نمیگردم، چرا که قافله رفت. به هر حال ارتباط قطع شد متاسفانه. ببینین، ازبکستان یا هر کشور دیگه همسایه ما یا فرا همسایه ما به دنبال مو منافع خود هستند. اگر مشخص سر ازبکستان ما مکس میکنیم، در دو بود منافع خود ازبکستان در افغانستان میبینه: امنیتی و اقتصادی. ازبکستان به شدت در حال توسعه است، در جستجوی راه های بدیل برای دسترسی به مارکت های بین المللی است، که یک راهش اینمی آسیای جنوبی است و راه دیگه‌اش هم آسیای غربی است. به او خاطر افغانستان یک شارک بسیار مهم اقتصادی بر ازو است. در این حال برای پروژه های زیربنایی هم ازبکستان نسبت به مثلا تاجکستان که کشور فقیرتر و ضعیفتر است، پتانسیل اقتصادی ازبکستان به مراتب زیاد است و میتونه که پروژه های زیربنایی زیاد را در افغانستان لااقل ممد از او باشه. اگر مستقیما نتونه سرمایه گذاری کلان بکنه در افغانستان، لیکن میتونه همکار خوب مثلا با بانک جهانی یا بانک آسیا یا بانک اسلامی و سایر مراکز پولی باشه. در پالوی از او مسائل امنیتی است. شما میفهمین که ازبکستان حراس داره از یک تعداد حلقاتی که به ضد حکومت ازبکستان عمل میکنن، از جمله حزب تحریر ازبکستان و غیره و غیره، داعش و القاعده، که میتونن یک پتانسیلی یا موبیل قوا به ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی یک تهدید باشن. در این حال مسئله دیگه که از اویی است که ازبکستان گرچه عضو هم سازمان پیمان امنیت دست جمعی که در محوریت مسکو ایجاد شده نیست، لیکن در آجندای کلان یکی از متحدین فدراسیون روسیه است و همیشه یک چشمش به طرف مسکو است، که اما بازی خود فراتر از مثلا منافعی که در این منطقه تعریف شده در آسیای مرکزی و آسیای مرکزی روسیه در دکترین خارجی خود را یکی از مراکز اساسی منافع استراتژیک خود اعلام کرده و قید کرده، و ازبکستان یکی از متحدین تاریخی فدراسیون روسیه است. این هم ند نظر میگیره که از آجندای عمومی خارج نشه، و آجندای عمومی منطقه لا کل کشورهایی که در محوریت مسکو قرار دارن در نوع تقابل با منافع کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا قرار داره. پس امو اقدامات خود تنظیم میکنه، اقدامات عمومی خود با متحدین خود، با در نظر داشت امکانات خود و منافع خود در قسمت افغانستان مشخصن. بر رسمیت شناسی که اعلان کنه او را برالا این فعلا مشکل است برای ازبکستان و برای هر کشور دیگه، به خاطر از اینکه گروه طالب گروه قابل پیش بینی نیست، یک و دوم دیگه که اگر تو بری بر رسمیت شناسی اعلان شده تو یک مسئولیت سیاسی رو میگیری به دوش خود، و ازبکستان کشور نیست که توانایی برداشت همون یک مسئولیت سیاسی، با تمام احترام به ازبکستان که کشور بسیار محترم است و کشور بسیار در حال توسعه است، دوست و برادر تاریخی ما افغان ها است، به هیچ شک نیست، لیکن این مسئولیت کلانه که ازبکستان به تنهایی بردارد یک گام را که بره بر رسمیت شناسی اعلان شده، فکر می کنم که برای ازبکستان فعلا مشکل خواهد.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی. جناب غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که شما در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید.